روایت دستگیر شده از دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی در مستند غیر رسمی. آیت الله خامنه‌ای میگوید دولت آینده را باید یک جوان حزب اللهی در دست بگیرد.
شاید مهمترین بخش ما همین باشه، تاکید میکنه که یعنی خود آقای خامنه ای یا دیگر بخش های نظام کاری نمیتونن انجام بدن. اگر بخواد جوان بیاد و اصطلاح باید یک شادابی بشه و رشدی بشه و حل مشکلات، حتما یک رئیس جمهور جوان حزب اللهی.
دبیر کل اتحادیه عرب میگوید ایران و ترکیه با قلدری در منطقه دنبال احیای امپراتوری خود هستند.
کشورهای عربی میگن این 22 تا کشور تا حالا ملک تلق جهان عرب بوده و اصولا کشورهای دیگه اون هم با ایدئولوژی که دولت ترکیه داره، یعنی حمایت از اخوان المسلمین و ایدئولوژی اسلام شیعی که ایران داره، اینها همه به نوعی خطرهایی برای این کشورها به شمار میاد.
مقام های دولتی ایران میگویند بیش از 5000 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در وضعیت شدید قرار دارند. پخش مستندی به نام غیررسمی که در روزهای اخیر از سوی شماری از رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران به صورت هماهنگ انجام گرفته با واکنش‌های زیادی روبرو شده. در این مستند ویدیوهای دستچین شده از دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی با گروهی از اهالی فرهنگ و هنر نمایش داده می‌شود که تلاش دارد علی خامنه‌ای را فردی انتقادپذیر و آگاه به مشکلات کشور نشان دهد. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
در حرکتی هماهنگ شماری از کانال‌های تلگرامی و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت در ایران و همچنین شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی از روز پنجشنبه 4 دی ماه اقدام به پخش ویدیوهای دیدارهای گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با گروهی از اهالی فرهنگ و هنر کردند که در آن میهمانان حاضر با بیان انتقادهای نرم از برخی از مشکلات فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور گلایه می کنند و در ادامه برخی از این انتقادها با تأیید و پذیرفتن آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی روبرو می شود. همچنین واکنش های دیگری در قالب صمیمیت و حتی شوخی هایی از سوی علی خامنه ای در قبال برخی اظهارات حاضران این مراسم ها نمایش داده می شود. در بخشی از این مستند که به نام غیر رسمی نامگذاری شده، محمد حسین حقیقی کارگردان سینما درباره مشکلات موجود در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی گلایه‌های مطرح کرد که علی خامنه‌ای به آن این چنین پاسخ داد.
شما خیال میکنید که همه میان پیش من میگن آقا به به چه چه؟ نه آقا، بنده بیشترین گزاری اول من خیلی میخونم، اینو شما بدون گزارش میخونم، گزارش‌های مردمی رو میخونم هر روز، نه گاهی، غیر از گزارش‌های رسمی و دولتی و فلان، گزارش‌های مردمی از روشنفکر، از نمیدونم همه جور میخونم. خیلی از این گزارش‌ها گزارش‌های انتقادی است، ما هم دنبال میکنیم. ما هم اینجور نیستش که، یعنی بنده اینجور نیست که تصور بکنم که الان ما داریم توی همون بهشت جمهوری اسلامی که در ذهنمون بوده زندگی میکنیم. نه.
در این مستند حسن برزیده دیگر کارگردان سینمای ایران درباره آنچه عملی نشدن شعارهای اولیه انقلاب خواند سخنانی مطرح کرد.
به نظر میرسه به تدریج داریم دور میشیم. همه اون شعارهایی که اول انقلاب بود، اواسط انقلاب بود، حتی تا دهه گذشته، اتفاقاتی داره میفته که ما رو نگران میکنه و از فضای مجازی گرفته تا اتفاقاتی که حالا کم و بیش قطعا شما در جریانی، یعنی هر روز یک سندی رو میشه، یک ماجرایی مطرح میشه که توی مردم پخش میشه، هیچ کس بهش هیچ پاسخی نمیده. ما خودمونو بی نیاز حس کردیم به نظرم، از شاید جسارت باشه ولی از شخص شما به نظرم تا مجموعه نظام انگار که احساس میکنیم نیازی نیست توضیح بدیم، نیازی نیست حرفی بزنیم، نیازی نیست که مردم رو توجیه کنیم. به حضرت عالی میخوام خطاب به شما بگم، میگم این فرصت ممکنه هیچ وقت نصیب من نشه، چون ما پشت سر شما نق و نق میکنیم، میخوام حضورنا عرض کنیم. به نظر میرسه شما به عنوان رهبر انقلاب و بزرگی که قرار هست همه به تأثیر از شما حرکت بکنیم، گاهی آدم هایی که به شما نزدیکن یا محافلی که تشکیل میشه و شما حضور دارین یک چهره مشخص دارن، همه مردم نیستن. اون چیزی که به لحاظ عاطفی، به لحاظ حسی از جامعه گرفتم و دارم خدمتتون عرض می‌کنم، مردم دوست دارن گاهی شما رو حتی توی جمعی ببینن که خانم‌هاش ممکنه حجاب خیلی مثلا آنچنانی هم نداشته باشن. من خودم بعضی وقتا حس نمی‌کنم شما برای تک تک ما دلسوزین. این میتونه سوء تفاهم باشه، به هیچ وجه این ادعای نیست که سندی بخوام براش ارائه بدم، دارم حسی میگم و از منظر جامعه میگم. اینکه همه تک تک مردم احساس بکنن شما دوستشون دارین، این حس الغا نمیشه.
در بخشای دیگری از این مستند که به نظر میرسد انتخاب تصاویر و تدوین آن با برنامه و دقت بالایی صورت گرفته است، تلاش دارد تا از رهبر جمهوری اسلامی فردی انتقادپذیر، آگاه به مشکلات جاری کشور و حتی بعضن شوخ‌طبع به نمایش بگذارد. انتشار این مستند از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت با واکنش منتقدان در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. شماری از این منتقدان هدف از انتشار این ویدیوها را نشان دادن هوشیاری و سلامت فیزیکی علی خامنه‌ای و مبرا دانستن او از شبکه فساد و سرکوب بیان کردند. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد در دولت محمود احمدی نژاد در توییتی پخش مستند غیر رسمی را نشانه رابطه عاطفی آیت الله خامنه‌ای با اهالی فرهنگ و هنر و طرح نقدها بدون ملاحظه توصیف کرده و افسوده که انتشار این مستند به گفته او معاندان انقلاب را درباره محبوبیت رهبر جمهوری اسلامی کیش و مات ساخت. اما برخلاف این ادعا، آنچه در نگاه اول از این ویدیوهای دستچین شده به همراه پاسخهای گلچین شده ی رهبر جمهوری اسلامی برداشت می شود، تفاوت آشکار در صحنه میدانی رویدادهای جاری در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ایران با سخنان و ادعاهای روشنفکرانه رهبر جمهوری اسلامی در این مستند است. به نظر می رسد انتخاب زمان انتشار این مستند نیز که در تمامی پلتفرم‌های اطلاع رسانی و با هماهنگی کامل رسانه‌های حکومتی انجام گرفته، بیانگر اجرای برنامه هماهنگ از سوی دستگاه تبلیغاتی حکومت برای نشان دادن چهره‌ای مهربان و انتقادپذیر از رهبر جمهوری اسلامی است که دست کم در یکی دو سال گذشته چهره او با مجموعه ای از فسادهای گسترده دستگاه حکومتی، بحران اقتصادی و اعدام مخالفان به شدت مخدوش شده است. در همین حال در ماهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌هایی درباره وضعیت سلامتی علی خامنه‌ای نیز مطرح شده که شماری از نزدیکان او از جمله مهدی فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبری آن را رد کردند. از سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا، علی خامنه‌ای تنها در چند جلسه محدود دیدار حضوری داشته است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید درباره روایت دستچین شده از دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی. در ادامه دیدگاه علی افشاری تحلیلگر ساکن آمریکا رو بشنوید که ساعتی قبل با او در همین زمینه گفتگو کردن.
بعدم من سازندگان به دنبال همون حسی هستن که آقای خامنه‌ای همیشه سعی میکنه در دیدار با افرادی که خودیش محسوب نمیشن اونها رو غافلگیر کنه و یه چهره متفاوتی به خودش نشون بده. این بار سازندگان خواستن این اراده شخصی آقای خامنه‌ای رو در سطحی وسیع‌تر به جامعه نشون بدن که برخلاف حالا اون تصوری که منتقدان و مخالفان و غیره دارن، آقای خامنه‌ای فردی هست خیلی صمیمی، به اصطلاح مهربان، با قدرت تحمل بالا در برابر انتقادات و اعتراضات و در عین حال هم مشرف و مطلع به مشکلات کشور. دایه این رو نداره که بگه عملکرد نظام عاری از اشتباه هست، خطها رو درش می‌بینه، ولی اون پیام اصلی آقای خامنه‌ای این هستش که بافت و ساختار نظام درسته، در مسیر درست تاریخ داره حرکت میکنه، رسالت مبارزه با دنیای به زعم اون باطل و ناپاک که با حاکمیت سرمایه‌داری همراه هست و بر عهده داره و برای این رسالت مقدس باید سختی ها رو تحمل کرد و مشکلات رو هم از دوش خودش بر میداره، هیچ گونه مسئولیتی رو قبول نمیکنه، تلبیهن به طنز و شوخی هم میگه ما میگیم مسئولان، ولی اگر گوش کنه این رو هم باوره در بسطلا لفافه حرفاش میزنه و همونجا میرسه که آقای قرار داره که باید میگه که مسائل اگر بخواد مشکلات حل بشه به خود اون افراد دیگه شما باید تلاش بکنید، یعنی این مسئولیت خرابی مشکلات رو از عهده خودش و حتی کارگزاران ارشد و حاکمیت خارج رو بودش مردم میاندازه و به نوعی هم همراهی میکنه که مثلا قبول داره که به حال جای خطا هستش.
آقای افشار، با وجود این برخی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند که این مستند بیش از همه چیز نشون دهنده تفاوت نظر و عمل مدیران جمهوری اسلامی با رهبر جمهوری اسلامیه.
بله این خب به حال جنبه تبلیغاتی میخوان اونا استفاده بکنن، ولی خب این گونه نیست. یعنی اتفاقا این فیلم ها برخلاف تصور سازندگان و طراحانش نشون میده که همین نوع برخورد آقای خامنه‌ای که مسئولیتی را قبول نمیکنه در حالی که اکثریت اختیارات منابع قدرت و ثروت کشور در دستش هست، همین وضعیت برای دیگر مسئولان هم هست، همین دوگانگی وجود داره. و حالا به هر حال این فیلم هم که فیلم های گزینشی هست، کسی دقیقا نمیدونه نوع زندگی آقای خامنه‌ای چه هست و ادعاهایی که به رفتار و دیدگاهاش مطرحه چی هست، ولی آن چیزی که آقای خامنه‌ای چهره که خودش اینجا بروز میده با 31 سال رهبری ایشون کاملا دو دنیای متفاوت و متضاد هست و همینجا هم این دوگانگی و نفاق خودش رو نشون میده که البته به نظر من پخش این فیلم در این زمان رو هم نمیشه بی ارتباط دونست با سخنان انتقادی روشنگرانه آیت الله محمود امجد و آن چیزی که به زعم برخی طرفداران آقای خامنه‌ای و نزدیکانش از درون حوزه های علمیه در آنتی تز رو برای تز رهبری آقای خامنه‌ای مطرح میکنند. به نظر من در برابر اون حمله و گسترش نسبی موج انتقادات و اعتراضات در بخش های مختلف جامعه نسبت به آقای خامنه‌ای و اینکه اون رو مسئول اصلی عملکرد نظام میدونن باعث شده که چه بسا چنین فیلمی شتاب زده پخش.
برخی از حامیان رهبر جمهوری اسلامی میگن که یعنی انتقاد میکنن به صدا و سیما که در طول این سالها به رهبر جمهوری اسلامی جفا شده، چون ساده زیستیش رو نشون نداده، چون نشان نداده که رهبر هم انتقاد پذیر، حرفای مخالفان رو میشنوه و حتی میگن اگر رهبر جمهوری اسلامی سانسور نمیشد از سمت صدا و سیما، بخش زیاد از اقشار جامعه جذب ایشون هم میشدن.
خب این از اون ادعاهای به اصطلاح غیر قابل قبول هست و یک نوع برخورد پوپولیستی و عوام فریبانه دیده میشه. اولا همه کسانی که حداقل اطلاع با نوع کار آقای خامنه‌ای دارن و شبانه بیتش فعالیت میکنه میدونن هیچ فیلمی، هیچ عکس و هیچ گزارشی از صحبت‌ها، دیدارهای خامنه‌ای بدون نظر موافق خودشون بیرون نمیره. نه صدا و سیما و نه هیچ کدوم دیگر رسانه‌های دیگه چنین اختیاری ندارن، سیاست‌گذار نیستن. شخص خود آقای خامنه‌ای تصمیم می‌گیره در چه زمانی چه عکسی، چه فیلمی و چه صحبتی ازشون منتشر بشه و بسیار هم نسبت به فیلم و عکس حساسیت داره. اما کسانی که این حرفا رو مطرح می‌کنن تو واقع صدا و سیما همه این سال‌ها مبلغ نظرات خامنه‌ای منصوبانش بوده و این حجم از فلاکت و ظلم و سرکوب و تبعیض کشور محصول عملکرد آقای خامنه‌ای و منصوبانش بوده که بخش‌های اصلی قدرت رو در دست داشتن. بنابراین این برخوردها بیشتر که برخوردهای فریبکارانه هست و به نظر من بیشتر ضعف آقای خامنه‌ای و نزدیکانش.
آقای افشاری، در این مستند رهبر جمهوری اسلامی به نوعی خواهان تشکیل یک دولت جوان حزب‌اللهی در آینده است.
بله، به نظر من شاید مهمترین بخش فیلم ها همین باشه که باز تاکید میکنه که یعنی خود آقای خامنه‌ای یا دیگر بخش های نظام کاری نمیتونن انجام بدن. اگر بخواد جوان بیاد و به اصطلاح باعث یک شادابی بشه و رشدی بشه و حل مشکلات، حتما یک رئیس جمهور جوان حزب اللهی. خب اصلا این حزب اللهی مد نظر آقای خامنه‌ای که البته به نظر من معنی واقعی کلمش اسم خاصشه بذارین کنار، به اصطلاح حزب شیطانی بوده واقعا، همین اوضاع خرابی است که هست و قطعا وضعیت بدتر هم میشه، بهتر نمیشه. ولی این هم باز جالب بود که با این آدرسی که داده شد حزب اللهی و جوان به تبعید منتظر یک چهره جدید بود که مورد نظر نظام هست برای در دست گرفتن سکان ریاست دولت در بعد از انتخابات 2024.
گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، رو میشنیدید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
مقام های وزارت بهداشت از روند کاهشی ابتلا به ویروس کرونا سخن میگویند، اما با وجود این وضعیت را بسیار شکننده توصیف میکنند. از سوی دیگر بحث در فضاهای عمومی در مورد لزوم تهیه واکسن از سوی دولت بسیار پرهیجان و در این حال با نگرانی دنبال میشود. بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، 205 شهرستان کشور در وضعیت نارنجی و 243 شهرستان در وضعیت زرد هستند و این نشان از روندی کاهشی در ابتلا به ویروس کرونا در کشور دارد. علیرضا رئیسی تأکید کرد که اجرای محدودیت‌ها و مراعات دستورالعمل‌ها از سوی مردم عامل اصلی در این روند نزولی ابتلا به بیماری کووید 19 بوده است. نکته‌ای که پیام تبرسی، عضو ستاد علمی مبارزه با کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران بر آن تاکید دارد و البته این وضعیت را شکننده توصیف می‌کند.
خوشبختانه الان چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که مقدار انتقال ویروس کاهش پیدا کرده تو ایران. حالا اینو ما بگیم که خود موجش مقدار اومده پایین یا محدودیت و موثر بوده، به هر حال الان بیماری در کشور ما در یک مرحله در واقع شعله‌بری نیست، ولی خیلی شکننده. ما یک موج دیگه‌ای خواهیم داشت، یک واقعیت موج خواهیم داشت، به خاطر اینکه به هر حال این ویروس پترنش سینوسیه و ما باید خودمون آماده بکنیم. ما تنها کاری که می‌تونیم بکنیم اینه که با رعایت نکات بهداشتی، رعایت محدودیت‌ها، زدن ماسک، نذاریم که این موج بعدی که میاد تبدیل به یه پیک دوباره ویرانگر مثل اون چیزی که تو مهرآبان اتفاق افتاده بود بشه.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه 132 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و آمار رسمی قربانیان این ویروس در ایران به مرز 54500 نفر نزدیک شده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که نزدیک به 5500 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در وضعیت شدید این بیماری قرار گرفته و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند. آمارهای وزارت بهداشت ایران همواره از سوی برخی منابع از جمله مسئولان سازمان نظام پزشکی مورد تردید قرار گرفته و مسئولان این سازمان آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت دانستند. اما آنچه این روزها در محافل عمومی صحبت از آن زیاد است و افکار عمومی را برانگیخته، موضوع تهیه واکسن کرونا از سوی دولت است. در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هشتگ واکسن بخرید و واکسن کرونا مطالبه ملی بسیار پرطرفدار است، موضوعی که مشاور عالی وزیر بهداشت محمد اسماعیل اکبری هم در تلویزیون دولتی ایران بر آن انتقاد وارد کرد.
به چه حسابی اینجوری اومدن اغنه شده تو ذهن مردم ما که اگر بریم پول بدیم واکسن فایزر رو بخریم نجات پیدا میکنه؟ دیدین که دولت ما رو محکوم کردن به این که بگه من میرم 20 میلیون میخرم. حتی بعضی از نزدیکان حوزه مدیریتی هم دلالی کردن.
در همین حال برخی محافل و مقام‌های حکومتی اصرار بر تولید واکسن در داخل ایران دارند و با خرید واکسن از خارج مخالفت می‌کنند. در واکنش به این موضوع، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران با تأکید بر اینکه قرار نیست همه کشورها واکسن سازی داشته باشند، گفت کشور پیشرفته مانند فرانسه هم قدرت ساخت واکسن را ندارد، اما واکسن را از شرکت فایزر رزرو می‌کند. وی ادعای ساخت واکسن کرونا در ایران را پاک کردن صورت مسئله عنوان کرد. علی امیر سوادکوهی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تلاش برای ساخت واکسن داخلی را اصرار بر شنا برخلاف جهت آب توصیف کرده است. نکته که عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس به آن واکنش نشان داد و در صدای جمهوری اسلامی رادیو گفتگو با اشاره به آنچه جنبه امنیتی کرونا نامید این سخنان را خلاف منافع ملی دانست.
ممکنه یه نفر بگه که ما علل اصول نمیتوانیم، خب این اصلا خلاف منافع ملی ماست، مخصوصا این موضوع که ابعاد امنیتی هم داره. یعنی واقعا یه شبهه‌ای هست که حالا همین موضوع کرونا اصلا خودش ساخته یه دست بشر و مراکز بیوتروریسم هست یا نیست، خود این الان به عنوان یک موضوع و سوژه داره بررسی میشه. پس بنابراین ما چون در موضعی هم هستیم که مخالفانی داریم، از اون طرف باید اتکای به داخل داشته باشیم، اصل اون حرف مغایر با منافع ملی ما هست.
پیام تبرسی یکی از متخصصانی که بر روند آزمایش روی نمونه‌های انسانی واکسن ایرانی نظارت دارد، روند تولید را زمان بر می‌داند و تأکید دارد که دولت باید به دنبال تهیه واکسن باشد.
واکسن کرونا ایرانی که خب بعد مراحل تحقیقاتیش انجام بشه و بعد تاییدیه سازمان جهانی بهداشت رو بگیره و بعد در عموم مردم قابل استفاده باشه، خب این پروسه‌ای است که حتماً 3-4 ماهی طول خواهد کشید. دولت باید به فکر واکسن باشه. اینی که ما تمام توجهمون رو جلب کنیم که ما تولید داخل مثلا 5-6 ماه دیگه، یک فرق قضیه هم باید بذاریم، ممکنه که این مطالبه نتیجه نرسه. همونجوری که واکسن استرالیا به نتیجه نرسه. بنابراین ما باید بحثمون برای خرید واکسن از منابع معتبر یا تولید مشترک واکسن با جایی که میتونیم رو انجام بدیم.
در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت روز پنجشنبه گفت مجوز انتقال پول برای خرید واکسن کرونا از طریق یک بانک صادر شده است. در این مرحله 200 میلیون یورو به گفته سخنگوی دولت اختصاص پیدا کرده و بانک مرکزی به هر میزان که لازم باشد منابع ارزی برای خرید واکسن کرونا را تأمین می‌کند.
آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران رو از مهرداد میردامادی شنیدید. شما هم میتونید در این زمینه اگر دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای روحانی، نمیشه مردم رو به کشتن داد تا اینکه شاید واکسن داخلی درست بشه. واکسن داخلی رو هم خیلی خوبه درست بشه، ولی در واقع الان باید واکسن بخرید و شروع کنید به واکسینه کردن مردم. شما خودتون با اون فرستادن مردم به دسته های سینه زنی باعث این وضعیت شدید که اینطور کرونا گسترش پیدا کرد. در حال مردم رو نمیشه به کشتن داد به خاطر بی‌لیاقتی های شماها.
یک عده از دزدان و کلاشان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند که ما به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تونیم واکسن کرونا رو خریداری کنیم. این حرفشان دروغ محض بیش نیست. میتونن خریداری کنن واکسن رو. هیچ تحریمی نسبت به دارو وجود ندارد.
میگم جمهوری اسلامی چرا از یک رفراندوم میترسه؟ سال 58 رفراندوم گذاشتی، خب مردم رای دادن، گفتن که 98% رای آورده جمهوری اسلامی، ولی الان پس از 42 سال بیاد یک رفراندوم ساده بده بیاد چی رای میده که رای نمیده. دیگه مردم خسته هستن از دولت جمهوری اسلامی، ده همه خسته هستن، حتی اینه که در رس کار هستن اینم خستن، ولی مجبورن که کار رو دست بده، مجبورن دارن با دولت همکاری میکنن. اولا هیچ کار با دولت نیسته. الان رفراندوم بیاد کی دست رای میاره؟ یا مال خودشون هست، دیگه کسی دیگه نیسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دبیر کل اتحادیه عرب با متهم کردن ایران و ترکیه به قلدری منطقه‌ای میگوید که این دو کشور سودای احیای امپراتوری‌های گذشته خود را در منطقه کشورهای عربی دارند. درباره همین موضوع دیدگاه حبیب حسینی فرد کارشناس جهان عرب را پرسیدم که میشنوید.
حالا شاید لفظ امپراتوری زیاد خود اغراق‌آمیز باشه، ولی واقعیتش اینه که به خصوص از زمان جنگ آمریکا علیه عراق و بر کناری صدام حسین، سقوط صدام حسین و جای پایی که ایران باز کرد توی منطقه توی عراق، تا بگیریم بیایم جلو و به خصوص بعد از بهار عربی که هم ایران هم ترکیه در یه سری از کشورهای عربی دارای نفوذ شدند، دارای قدرت شدند، یارگیری کردند و به نوعی عامل مهمی در صحنه سیاسی این کشورها شدند، عملا این کشورهای عربی اصطلاح صحنه جنگ نیابتی، صحنه رقابت‌های نیروهایی شده که جهان عرب از نظر کشورهای مثل عربستان و مصر و اینا تعلق نداشتند. توی همین رابطه خب حرف آقای ابوالغیث درست تا حدودی، یعنی اینی که فرض کنید ایران در 4-5 کشور عربی به هر صورت صاحب نفوذ شده، ترکیه که تا قبل از بهار عربی آنچنان حضوری نداشت تو کشورهای دیگه، هم در رابطه با سقوط مبارک و پشت بانی از اخوان المسلمین در مصر خیلی نسبا برآمد کرد و هنوز هم رابطه تیره‌ای داره با آقای السیسی در تونس، در لیبی، در ارتباطی که با قطر داره، حتی با سودان. اینها همه به نوعی ترکیه داره برای خودش یک نقشی استاتن قدرتمند منطقه‌ای قائل میشه و داره بازی میکنه. تو همین عرصه هاست که به هر صورت کشورهای عربی میگن این 22 کشور تا حالا ملک تلق جهان عرب بوده و اصولا کشورهای دیگه اون هم با ایدئولوژی که خب دولت ترکیه داره، یعنی حمایت از اخوان المسلمین و ایدئولوژی اسلام شیعی که ایران داره، اینها همه به نوعی خطرهایی برای این کشورها به شمار میاد.
آقای حسینی فرد، به هر حال دنیای عرب، جهان عرب شامل کشورهای زیادی میشه، جمعیت قابل توجهی دارن، ثروت قابل توجهی دارن، به هر حال نگاه خاصی هم اونها به اسلام دارن، اما دبیر کل اتحادیه عرب میگه که ایران و ترکیه میخوان ایدئولوژی اسلام سیاسی خودشون رو در کشورهای عربی دخالت بدن. آیا بیشتر از قدرت ایدئولوژی اسلام سیاسی ایران و ترکیه است یا ضعف جهان عربه؟
هر دوشه در نظر بگیریم، به هر صورت نوعی از اسلام سیاسی که ایران و ترکیه مثلا بهش تعلق دارن و دنبال میکنند، نوعی از انقلابیگریه، یعنی اون شاخه های نسبتاً پرجوش و خروشیه که در منطقه عمل کرده برخلاف فرض کنید ایدئولوژی سنتی، حتی نسبت به مثلا ایدئولوژی حاکم بر عربستان که وهابی ها هستند. هرچند که اونها هم به هر صورت سعی کردن از طریق گسترش وهابیت در منطقه به نوعی جایگاه خودشون رو محکم کنن، ولی در قیاس با اون مثلا جنبه های انقلابی و شورشگری ایدئولوژی اخوان المسلمین و اسلام شیعی، یه مقدار مثلا عقب هم به محافظه کارترن. تو این رابطه ما ببینیم که به هر صورت خود اصلا کمکی که کردن عربستان، امارات، اینها که اصولا رژیم آقای مرسی در مصر پا نگیره و هرچی زودتر سرنگون بشه، دعوایی که الان در لیبی جریان داره، ما میدونیم که خب امارات وایساده در برابر، در کنار آقای حفتر، در برابر دولت آقای سراج که از طرف ترکیه داره حمایت میشه. یا فرض کنید همین رابطه‌ای که ترکیه با قطر برقرار کرده، اصولا مشکل عربستان و امارات اینها اینه که میگن شما قطری‌ها دارن با این کارشون اخوان المسلمین و ایدئولوژی که ترکیه بهش تعلق داره رو حمایت میکنن. مجموعه ای از مسائل قدرت جویی هژمونی از یک طرف، و اینی که خب نوعی از اسلام سیاسی هم که همه طرف‌ها دارن دنبال میکنن در این مسئله دخیله.
اما قاعدتا نه ایران و نه ترکیه اهداف مشترکی رو در جهان عرب دنبال نمیکنن.
درسته، در نظر بگیریم که به هر صورت ترک‌ها روی بخش اتفاقا چادشی خورده براشون هم برای جهان عرب از این جهت هم ثقیل‌تر و حساس‌تر باشه که ترک‌ها روی بخش سنی جهان عرب هم میتونن نفوذ پیدا بکنن، میتونن اونها رو بیش از پیش به خودشون بکشونن، اونم بخشایی که اصولا ایرانی‌ها یا جمهوری اسلامی در موردشون در اینکه بتونه روشون مانور بده جلبشون بکنه خب مشکل داره با توجه به نوع خاصی از اسلامی که داره ایران دنبال میکنه. از این جهتش همونطور که گفته شد ترک ها برای اصطلاح جهان عرب اون درآمدی که کرده، خیزشی که برداشته، الان بیش از پیش داره مشکل ساز میشه. ما در همین ماه های اخیر دیدیم که اصطلاح عربستان در کنار امارات و اردن و مصر نشستن و دارن استراتژی تنظیم میکنن که چجوری میشه که دولت سوریه، دولت آقای اسد رو با همین مختصاتش از زیر نفوذ ترکیه و ایران نجات بدن. حتی بحثایی در این رابطه در جریانه که برن با دولت جدید آمریکا بشینن صحبت بکنن، تحریم ها رو برداشتن، بردارن از روی دوش دولت سوریه. یعنی توی همچین مختصاتی که هم در مورد عراق، هم در مورد سوریه، در مورد کشورهایی که به نوعی عرصه این حضور و نفوذ ایران و ترکیه هست، این کشورها دارن میرن که استراتژی تبدیل بکنن که چجوری میشه مقابله کرد و اینها رو از زیر نفوذ این دو کشور در آورد.
گفتگو با حبیب حسینی‌فر، کارشناس جهان عرب رو شنیدید، درباره اینکه دبیر کل اتحادیه عرب میگه ایران و ترکیه با قلدری در منطقه دنبال احیای امپراتوری خود هستن. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید، از جمله اینکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته که اون کشور خواستار مناسبات بهتری با اسرائیل. در ادامه شنونده یه گزارش ورزشی باشید از فریدورز غریب.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس همچنان با حواشی و جنجال‌های خاص خودش در حال پیگیری است. عصر جمعه در یک بازی معوقه از هفته پنجم، پرسپولیس در زمین چمن پر از آب ورزشگاه قائم شهر به دیدار نساجی مازندران رفت و در پایان این مسابقه که بیشتر شبیه واترپولو بود تا فوتبال با تساوی 1-1 به پایان رسید. در بازی دیگر عصر جمعه از هفته هشتم لیگ برتر، ماشینسازی تبریز در ورزشگاه خانگیش با 1 گل برابر نفت مسجد سلیمان مغلوب شد. در ابتدای این مسابقه به دوربین‌های سیمای جمهوری اسلامی برای پخش زنده اجازه ورود به ورزشگاه داده نشد و در پایان بازی هم بازیکنان و عوامل دو تیم به دلیل توهین یکی از بازیکنان به جان هم افتادند و یک بزن بزن جانانه در مستطیل سبز را رقم زدند. در حالی که فدراسیون فوتبال ایران با ارسال مدارک و فیلم چند ورزشگاه این کشور به AFC نامزدی خود را به طور رسمی برای برگزاری جام ملت‌های آسیا در سال 2027 اعلام کرده، چند تن از اهالی فوتسال به تبعیض این رشته با فوتبال و همچنین به پرداخت نشدن پاداش قهرمانی چند سال گذشته تیم‌های ملی دختران و پسران اعتراض کردند. حسین شمس، سرمربی سابق تیم ملی فوتسال مردان ایران، در این باره گفته:
هنوز 2016 تا به حال 5 سال گذشته هنوز پاداشو پرداخت نشده. دخترمون 2018 قهرمان آسیا شد هنوز پاداشش نه نگاه واقعا برابری نیست با فوتسال.
و دختران ملی پوش فوتسال هم با وجود گذشت بیش از 2 سال از قهرمانیشان در آسیا هنوز پاداش 20 میلیون تومانی وعده داده شده را دریافت نکردند و اعتراض برخی از آنها در این زمینه واکنش تند فدراسیون فوتبال را برپی داشته است. فرزانه توسلی دروازه‌بان ملی پوش فوتسال زنان ایران پیش از این در این مورد گفته بود:
هم من و چند تا از بازیکن‌ها دنبال حق و حقوقمون بودیم که خب میتونم بگم که حالا ما خیلی محترمانه این حق و حقوق رو خواستیم، ولی خب منجر شد به حذف شدن از تیم ملی.
و در پی بارش برف و سرمای شدید در ارتفاعات تهران روز گذشته چند کوهنورد در برف و یخ گرفتار شدند. به گزارش شبکه خبر سیما، تلکابین توچار روز جمعه با وجود هشدارهای سازمان هواشناسی به کار خود ادامه داد. رئیس امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی ایران هم از فوت 2 کوهنورد در اثر سقوط از ارتفاع خبر داده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب در آخرین بخش از این برنامه گفتگوی ویژه فهیمه خضر حیدری رو بشنوید با جواد جوادی، آشپز معروف ایرانی. قبل از شنیدن این برنامه من وعید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
اولین بار شکست در یک پروژه آشپزی خانگی بود که من را با پدیده جواد جوادی آشنا کرد. او با بیانی مخصوص به خودش، با اصطلاحات و ادبیات مخصوص آشپزها و کبابپزهای حرفه‌ای و با شکلی از صمیمیت و صفا در ویدیوها حاضر می‌شد و از سیر تا پیاز را یاد می‌داد. با دقتی مثال زدنی و وسواسی که اجازه نمی‌داد از کنار هیچ نکته کوچک یا فوت کوزه‌گری بی‌تفاوت رد شود، انگار که کسی حسابی وقت و حوصله بگذارد و پا به پای تو بیاید تا بالاخره کباب کوبیده را بپزی. نه خشک و کم آب شود، نه سیخ بریزد و دست آخر بگذاریش لای پلو و بشود یکی از آن چلو کباب هایی که عباس کیارستمی در نامه به پسرش وقتی به آن رسید به جای نقطه های چه یک قلب گذاشت. با جواد جوادی که خیلی از شما ممکن است او را بشناسید، با او آشپزی کرده باشید و یکی از طرفداران پرشمارش باشید، در ماه‌های اول شیوع کرونا مصاحبه کردم. من فهیمه خضری هستم. به گفتگوی ویژه رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید آقای جوادی از این نقطه خیلی کلیشه‌ای ولی به حال اجتناب ناپذیر در یک چنین مصاحبه‌ای شروع کنیم، از اینجا که اصلاً جواد جوادی چطور شد که رفت سراغ آشپزی؟
اول اینو بگم که خودم از طرفدار پرپا قرص رادیو فردا هستم و همیشه تو خونه و محل کارم رادیو شما رو گوش میکنه. علاقه آشپزی تقریبا تو درون من از سن 12-13 سالگی شکل گرفت. وقتی که مادرم غذا درست میکرد خیلی با لذت نگاه میکردم و اینکه کار آشپزی رو زمانی شروع کردم که چند تا آشپز توی مراسم دیدم دارن با هم دیگه همکاری میکنن و آشپزی میکنن، گفتم منم میتونم کمکتون کنم، کمکی از دست من برمیاد. اینا گفتم میتونی پیاز بوس کنی، پیاز خرد کنی و تکنیک خرد کردن پیاز رو به من یاد دادن. تو همون لحظه من یاد گرفتم، دستم خیلی تند عمل کرد و برای اونام تجربه برانگیز بود. بعد بهم پیشنهاد کردن، گفتم دوست داری بیای کار کنی؟ 3 ماه تابستون بود، به پیشنهاد اونا رفتم سر کار آشپزی و روز به روز بیشتر به این شغل علاقه‌مند شدم. دیگه به جای رسید که عاشق این شغل شدم.
شما صاحب رستوران و مدیر رستوران هم بودید اگه اشتباه نکنم، نمیدونم قبل از مهاجرت به استرالیا در ایران رستوران داشتید؟
اولین رستورانم توی کرج داخل شاهین ویلا بود و بعد اون دومی رستورانی که داشتم توی جاده چالوس بود. اول جاده چالوس اولین رستوران بوی گندم رستوران من بود و سالها اونجا کار کردم که اواخر از ایران مهاجرت کردم و اینجا دیگه فقط کار آموزش انجام دادم و کمک میکردم به رستوراندارها برای بالا بردن کیفیت منوشون.
هیچ وقت نخواستید خارج از ایران هم یک رستوران راه بندازید؟
راستشو بگم
حتما لطفا.
اون اوایل که اومده بودم خیلی علاقه داشتم که رستوران راه بندازم، اما توانایی مالیشو نداشتم. عشقشو داشتم، انگیزشو داشتم، هنرشو داشتم، اما پولشو نداشتم. سالها به این شکل جلو رفت تا اینکه کلا آشپز باشی شکل گرفت و جوادی بزرگتر شد و توانایی مالی بیشتر شد. اولین کاری که کردم کمپانی رنجر رو اندازه کردم که چاقوها خودم رو داشتم و تو مارکت داشتم میفروختم و تصمیم بعدی که داشتم این بودش که رستوران رو اندازه بکنم، ولی متاسفانه برخورد کردیم به ماجرای کرونا و کلن تمام بیزینس های استرالیا استاپ شد.
یعنی شما قبل از کرونا در آستانه راه اندازی رستورانتون بودیم؟
تقریبا بعد از 10 سال تلاش کردن موفق شدم که بتونم رستوران خودم رو بزنم و شغلی بود که همیشه بهش علاقه داشتم و نمیتونستم رهاش بکنم. خودم هم خب همه میدونن دیگه، تو استرالیا توی کمپانی کار میکنم، چندین سال تو کمپانی دارم کار میکنم، کارمون بازسازی خونه های قدیمیه، اما خب به هر حال هر روزی که کار میکنم بعد کارم یه فیلم برای کانال یوتیوبم میذارم. آشپزی رو 100% رها نکردم و تو روزهای تعطیلم هم برای بعضی از رستوران ها آموزش خصوصی غذا دارم و میرم بهشون آموزش میدم. به هر حال تو این چند سال زحمت کشیدیم و آماده شدیم که احساس بزنیم رستورانمون راه اندازی کنیم. داشتم دنبال یه لوکیشن خوب میگشتم ولی متاسفانه با قضیه کرونا فعلا منتفی شده.
شما هم در ایران تجربه رستوران داشتید هم در خارج از ایران و من میخوام بدونم که این دوتا تجربه چقدر با هم تفاوت دارن.
ایران با استرالیا حالا یه کشورهای دیگه خیلی متفاوته و این هم بهتون بگم ما شفای خیلی خوبی داریم تو ایران. تو ایران قیمت متریال، اون چیزی که باهاش غذا درست میکنن، از پول کارگر گرونتره. مثلا یه آشپز تو ایران اگه 100,000 تومان یا 50,000 تومان حقوقش باشه، قیمت یک کیلو فیله 120,000 تومانه. اما تو استرالیا خیلی متفاوته. اینجا قیمت کارگر روزانه 250 دلاره و یک کیلو گوشت راسته قیمتش چقدره؟ 17 دلار. این تفاوت آسیب خیلی جدی به رستورانداره ایرانی خارج از کشور زده. برای اینکه این بالانس ایجاد بشه، این بیزینس سوددهی داشته باشه، خیلی باید تلاش بکنن و دقیق عمل بکنن. خیلی خارج از ایران رستوران زدن ولی متاسفانه موفق نشدن.
میخوام از شما که تجربه همکاری در راه اندازی رستوران ها رو هم دارید بپرسم که واقعا اون چیه که یک رستوران ایرانی رو مخصوصا خارج از ایران میتونه موفق بکنه؟
یه مطلب خیلی جالب بهتون بگم. شما بهترین شف ایران هستید، شما بهترین متریال و مواد اولیه رو دارید و قیمت خیلی مناسبی هم دارید، اما اگه لوکیشنتون تو یه جای بد باشه تمام پوینت های مثبتتون شما از دست میدید. غیر اینه شما یه مغازه خوب دارید، یه مغازه شیک دارید، اما اگه مغازه شما جای پارکینگ نداشته باشه توی خیابون شلوغ چه اتفاقی میفته؟ من فقط مثال ساده فقط در رابطه با لوکیشن براتون زدم. مجموعه از عوامل هستن که دست به دست همدیگه میده تا یه بیزینس خوب رو به وجود میاره. باید ما همه چیز رو در نظر بگیریم.
به نظرتون این به خود غذاهای ایرانی هم مربوط میشه؟ اینو میپرسم چون گفته میشه که غذاهای ایرانی خیلی نتونستن مثلا مثل غذاهای هندی، چینی، تایلندی، ژاپنی، لبنانی و اینها در جهان معروف بشن و مشتری خودشون رو پیدا بکنن.
تقریبا حرفی که میزنی درسته و من قبولش دارم. لحاظ غذا، لحاظ دیزاین، کیفیت، کوالیتی، واقعا غذا ایرانی جزو غذاهای خوبه اگه بخوایم ما دسته‌بندیش کنیم. نه اینکه من ایرانی ام و یه شف ایرانی ام دارم با تعصب حرف میزنم، اصلا این شکلی نیستش. ما غذاهامون با بهترین متریالا درست میشه، ما غذاهامون با بهترین پارت از گوشت و مرغ و ماهی داره درست میشه. یه غذای خوب داریم، یه غذای سالم داریم، یه غذای با کیفیت داریم. اما از شما یه سوال دارم، تو شهر شما چند تا رستوران چینی وجود داره؟
خیلی زیاد، همه جا هست.
خیلی زیاد. تو شهر ما خیلی رستوران چینی وجود داره. یه مناطقی هم هست بهش میگن چایناتاون. خیابونایی هستن که کلا رستورانای چینی هستن. اما تو شهر ما میدونید چند تا رستوران ایرانی وجود داره؟ 4 تا دونه. آیا این 4 تا در مقابل اون 4,000 تایی که وجود دارن میتونن خودشون رو نشون بدن؟ من میگم تو قرار
من از این پرسش میخوام به بحث خلاقیت در ساختن غذاها و دستورهای غذایی وارد بشم، به وجود آوردن و خلق دستورهای خوراک تازه، کاری که خب در آشپزی ایرانی خیلی محدود، خیلی با تأخیر و کمابیش داره انجام میشه، ولی خب شاید همین بروز نشدن غذاها هم یک دلیل راه پیدا نکردنشون به ذائقه جهان باشه. منظورم نادیده گرفتن سنت‌های مکتب آشپزی ایرانی نیست که اتفاقا اون رو حتما باید حفظ کرد. منظورم به وجود آوردن چیزهای تازه بر بنای همون سنت هاست.
در مورد به وجود آوردن و خلق یه غذا، اول من یه چیزی به تمام شنونده هاتون بگم. تنها عاملی که باعث میشه که ما نتونیم آشپزی رو یاد بگیریم ترس از خراب کردن. اما من هیچ وقت ترس از خراب کردن نداشتم. بارهای بار برای به وجود آوردن یه رسیپی غذا خراب کردم و بعد ماها میدونی که تو آزمون و خطایی که میتونیم به کیفیت برسیم. هی غذا خراب کردم، درست کردم، تا تونستم یه رسیپی رو به وجود بیارم. در مورد به وجود آوردن یه رسیپی، اول نسبت به یه غذا فکر میکنم و بعد اینکه فکر کردم روی کاغذ میارم و بعد از اینکه روی کاغذ آوردم و نوشتمش شروع میکنم به درست کردنش. خب تقریبا تو 5 سال گذشته تقریبا 150 تا غذا